که فایز استاد حسین صاحب صفحه 12 3 سم نام.
یه نکته که می‌خواستم بگم که آیه انصاری هم اشاره کرد و تا نصف نیمه شد. الان تکرار کنم چون طول شد. ما قائلیم به این که خدمت شما هست در موارد قطع، خدمت شما هست حجیتش ذاتی است به لحاظ منجزیت، ولی به لحاظ معذریت ذاتیت رو قبول نکردیم. در حقیقت معذریت را به عدم اتمام حجت دیدیم. در نتیجه در صورتی که کسی به یقین رسید و اون از راهی بود که اون راه رو شارع معنی نکرده بود که قاصر بود، خب حجت بر واقع بر اون تمام بگید نشده؟ نه، من نکرده بود، قطعش رفته بود، قطعش اشتباه بود، حجت بر واقع بر اون تمام نبوده و این معاقب نیست. ولی اگر از راهی رفته بود که شارع معنی کرده بود، اینجا برش اتمام و حجت انجام شده و مستحق اقامه. در ادامه این بحثی است که ما یه تعداد روایات داریم، معروف ترینش همون روایت عبان که امام میاد کسی رو مذمت میکنه به خاطر خدمت شما عرض شود رفتاری یا استنباطی که ظاهر اون استنباط قطعیست، قطع عقلیست. رو مرحوم آخون اینها و آقای تبریزی اینها اینطور جواب میدن. اشکال فهمیدید این تا اینجا چجوریه؟ ما میگیم ذاتی جا مذمت، اینطور جواب میدن که در این موارد خب قطع مطابق واقع بوده یا غلط در آمده. غلط در آمده، همه شون همینجوره، غلط در آمده. خب پس ما اصابه نیست، ما اخته است. بعد طرف قاصر بوده یا مقصر بوده، میگن خب مقصر. این چون از روشی رفته، از راهی رفته که اون راه من بوده، پس مقصرم بوده. لذا این روایات نقض بر کلام ما محسوب نمیشه.
چرا من نبوده راهش قیاس اولویت قطعیه بوده؟
یعنی راه قیاس اولویت قطعیه اصلا ما در تاسیسیات نداریم، چون اولویت قطعیه یا عقل برهانی وقتی است که شما یک صغرا و یک کبرا رو احراز کنید، یک یقین پیدا کنید که منات این حکم فلان چیز است، دو این کبرا شده و یقین کنید که این منات در فلان شی وجود دارد. این دوتا یقین باعث اولویت قطعیه میشه یا الغای خصوصیت قطعیه میشه. در امضاییات این ممکنه. چرا؟ چون ممکنه که شما ببینید چی رو شارع امضا کرد، مناطش اندل مغلا چی بود، همون منات رو در نظر بگیرید، پس خب این منات یقیناً در اونجا هم هست. مثل لا تقل له ما افل که شما در اغلا هم دارید که به اصطلاح بی احترامی پدر و مادر را جایز نمیدارید. بعد هم شاره که بیگه لا تقل له ما افل همون رو داره میگه، امضاییست. بعد نمیده این مناطی که اغلا داشتن که اون بی احترامی پدر و مادر بود، اگر در افت باشه به اولا در دشنام دادن هم بگید هست، قطع به کبرا دارید، قطع به صغرا هم دارید، یعنی قطع دارید به اینکه منات این هم بی احترامی بود، یقین هم دارید این بی احترامی اونجا به طریق اولا هست، ازا میگید حکم در اونجا هم هست. یکی اینه به این صورت. یکی هم از طریق ظهوراته که اطلاع من دیگه سوال شما نامده برای کابل میشه میگه یک موردی رو امام گفته ظهور دارد در جایی، اون ظهور اون رو در مصداق دیگر بگیم اقوام میگیره. این هم اقوام حجیت ظواهر حجت میشه که به این میگن مفهوم موافق. بعضا تو لا تقل له ما افل هم همینو میگن، میگن لا تقل له ما افل ظهورش، یعنی ظهور منع از افل مثل منع از دشنام قویتر. ولی که این در کجا سر میکنه؟ در امضاییات یا تأسیسیاتی که خود شارع منات رو به ما داده بشه. اما در تأسیسیاتی که شارع منات را به ما نداده است، چون احاطه بر منات نداریم، اون قطع به کبرا برای ما حاصل نمیشه. لذا بارها توی کفایه ما این اشکال رو نقل کردیم از آقای تبریزی و امام به آقای تبریک خیلی داره تکرار میکنه، امام بزرگ داره به آخوند که می اومد میگفت ملاک صلات یا جونه صلات در اون مکان با صلات این مکان یکیست، مشکل در ماده سمعی بحثش مورد اونجا اشکال که اونجا تحسیصیات هم مناطاتش دست ما نیست. این یه نکته، این یه راه که آقای تبریز ندارم آدرسش هم دیروز سریع گفتم گفتم شاید حق مطلب ادا نشده باشه، آدرس نوارش هم میتون بگم که خواستید گوش بدید، 411 و 411 دوار 410 و 411 دوباره تکرار شد. یه لحظه از 411 اوائلش ها از دقیقه 14 به بعد وارد یه بحث دیگه میشه، اوائل 411 و دوار 410. یه راه دیگه هم هست البته که یه اشاره بکنم بد نیست که دیروز آقای انصاری گفت حرف قشنگ میگه هست و ما با یه دو سال قبل یه صحبت کردیم اونا چه میگن از بده نیست که بگیم، اما داری در خصوص روایت عبان ها اون جوابی که آقای تبلیغ در کل این روایات بگید جاری میشه، حالا چه عمده و معروفش که روایت عبان و چه بقیهش، این جواب در خصوص روایت عبان. در روایت عبان بعد از اینکه حکم دیه رو مطرح کرد و امام گفتش که حکم دیه اینجوره، بعد از حکم امام دوباره عبان تعجب کرد از این حکم و گفت چجوری چنین چیزی میشه 10 تا 20 تا 30 تا و یه دفعه 20 تا دوباره، این تعجبش بعد از حکم بگید امام بود، بعد از حکم امام بود و عبان به جهت تعجبی که بعد از حکم امام بوده مذرمت شده، یعنی وقتی که خود امام به تو برگشت گفت که خدمت شما ارشد حکم دیه این است، درسته؟ دیگه تو نباید بعد از این دوباره استیحاش بکنی، این استیحاش بعد از حکم امام کار درستی نیست. این هم هست منطقه اینا، البته اینطوری که من دیروز با چهارکار صحبت کردن میگم بخواستم بیشتر بدونم گفتن که اینا که جواب اون جواب رو نمیگن این جواب دو گروه قالن، اینا تو هر کون از اون روایات یه جواب میدن، اون جواب اول عام بود کل اینها رو جواب میدن، یعنی میگو شما قطع خطا در آمده از روشی هم به اون قطع رسید که اون روش منهی یا منه بوده، خب وقتی منهی یا هم بود این چیز دیگه محذریتی نداره. آ این نکته شما میگم داره، پس ما الغا خصوصیت قطعیه یا تنقیه منات قطعیه در تأسیسات شارع که مناتش رو شارع به ما بگید نداده باشه نداریم،
به معنی عام نداریم، به معنی عام نداریم،
عام این چیزا
فقط به معنی قطع روانشناختی و حالت
قطع روانشناختی حجیت ذاتی نداره، علتش اون حجیت ذاتی نداره، اون حساب احتمالات هم قبول نداره، روحل شاید سرده حجیت ذاتی با برهان هم که اینجا میگیم نداره،
این معنیت در فرض عدم تقصیر حجیت نداره،
حجیت ذاتی نداره، اعتبارش رو از طریق حجیت اطمینان و سیره اقلایی میگیره، ازا همون کلامی که توی اطمینان گفته میشه اونجا هم تکرار میشه، منتها این اشکال توی قطع منطقی داره میاد که میگه شما میگید حجیت ذاتی این چی میشه. پس این یه نکته، یه نکته
جواب هم که خودش پس یه جواب رو همه این رو باید که اینا قطعایی نبوده که مبنا
مستشکل ادعاش این بود که
الان
اینا قطع منطقی
هست
ما رد کردیم، گفتیم اصلا این نیست و اصلا قطع منطقی در تأسیسیاتی که مناطش رو خود شارع نهاده باشه قابل تحسین نیست،
مثل جواب آن داده شد یکی این بود، یکی همین که وقتی خود شارع نهی از چیزی کرده قبل از خود شده در این خودش چیز میکنه تحصیل
جواب از این دوباره رو قصد داشتم بگم چون ایشون گفت ایشون الان گفت دوباره تکرار کرد ولی بعد هم دوتا شو باید که این حواستون باشه، ولی جاهایی هم که آخوند توی تأسیسیاتی که منات رو نگفته صحبت از تنبیه ملاک کرد یا توی القاء خصوصیت کرد همش رو از آقای تبریزی و امام و آقای خویی اشکال رو نقل کرده یا توی مجلس اول اشتاقه تا آخر کفایه هم میتونه آخوند بارهای کار رو تکرار کنه اینها در همه این موارد اشکال کرده.
این چیکار می‌کنیم؟ بحث کنیم مثلا جهل اصولی هم بوده توبیخ چه؟
اصولی نیست تفسیری
اگر جهل اصولی
بود اون جواب دوم بیاورد که چرا بعد از اینکه امام حکم را گفت تو دوباره اومدی درش داری
استعاره ولی اون حرف هم نزنی این چه چیزی که قد حجت نیست توبیخ بوده عقاب چرا شدن شاید امام به مسئله اینکه مدنیات چیز رو خیلی مزدن میکنند در مزدنمتی مسئله کردن در اینجایی که این آقا توبیخ کنند
این که میشه همون جواب اول یعنی این روش مربوع است
نه ولی جهدش قصوری باشه
اگه مربوع است که قصوری است تفسیریه
یعنی شما از اون راه اگه وقتی ایشون قصوری دیده دیگه تفسیر همینه تفسیر قصور به این معناست که من تفسیر کرده باشم ممکن من از همون قیاس ساخته باشم و اصول کرده باشم
از قیاس رفتی تفسیره هر چی میخواد باشه چون این روش مبروزه این روش
مبروزه
ببین
روش
مبروزه من نیستم حالا به واقعا منتهی بشه بازم من
یه چوب میخواد بخاطر اینکه یه همچین روشیو
نه چوب نه چوب بکاهی چوب آقا قاضی نه چوب بس اقابه بعد میگه که به این که نه یه مولویه یا ارشاد ما الان به اون اشکار هست قاضی داشت ولی اونم قائل داره
ولی الان شبیه بوده حالش قبیه بوده ولی این که من تأثیر دارم در جهلم یعنی چی؟ جهلم به خاطر خودم مستند به خودم
نه تأثیر میتونه ناشی از امور خارجیه باشه در ناشی برگرده به شما تو حکم میره تأثیر هایی در شما تو موضوعیت به خود برگرده ولی تأثیر هایی در شما تو حکم میره این گونه نیست مثلا شما یه وقت تأثیر میکنی در تحصیل حجت یه وقت تأثیر میکنی در انتباق حجت حاصله چیزایی میگم که مبتلا به آینده خودمونه یعنی یه وقت اونجایی که میخوای اتخاذ مبنا بکنی حواسو درست جمع نمیکنی کوتاهی میکنی یه تقصیر یه وقت تو اتخاذ مبنا درست انجام دید توی انتباق حجج تقصیر میکنی تقصیر همچنین مرد دوم نیست شما وقتی میخوای از یک روش های حرکت بکنی یعنی تحصیل حجت میخوای بکنی که با اونا به سمت حجت حرکت کنی اگه تو تحصیل حجتات کوتاهی کرده باشی مقصری ولی تو انتباه اونا خطا نکرده باشی
کوتاهی کردن یا نکردن غیر از اینکه حالا این فعل مدیون قوی بوده یا نه
حالا شو
نه
دیگه روش قیاس نه مدیون بعد شما چون تحصیل حجت خطا بکنی چون انتباه حجت در هر دو صورت خطا کاری
خب تو تحصیل حجت من کار قوی انجام دادم ولی مقصرم بودم این دو تا بحث
دو تا خوب نه مثلا مثلا اینا الان یک کم صبر کنیم می‌ذاریم اینو این تحقیقی که غالب میگه قوه فاعله
شما
قیاس
چه نمایش حجت خطا بکنید
یعنی از نظر در تحصیل حجت خطا بکنید تو قضیه قیاس بود از تو قضیه هوا از روش پیش بری که اون روش مردو است چه در انتباه و حجج حاصل خطا بکنید در هر دو اگر این خطا به گونه باشه ناشی از کوتاهی باشه که اگر شما فحص تو شاد حکمیه فحص درشون لازمه شما فحصی رو که لازم بوده انجام ندادید مقصر اوان در انتباه و اجرای قیاس خطا نکرده اتفاقا تقصیر نکرده قیاس رو درست اجرا کرده در تحصیل حجیت قیاس خطا کرده یعنی در رسیدن به حکم شرعی به روشی اعتماد کرده بود که اون روش قابل قبول نبود و چون شبه حکمیه بوده فحص واجب بوده باید اعتبار اون روش رو از خود شارع به دست بیاد این یه نکته که دیروز سریع گفتیم یه نکته دیگر که خواستم بگم
قرار مادام من موجودم خواستم یه نکته بگید که اون
گفتم به لیسه تام و ناقصانه یکی دیگه هم
اون مادام موجوده رو نگفتیم آخر بحث قطع
آه این آخر بحث قطع هم گفتن عبارت رو تطبیق بدم این رو تطبیق بدم بعد بحث تجربه شد حالا اون یکی هم اگه یادم اومد میگم به تو
مادام موجوده رو نگفتیم بعد عمل علی مادام موجوده رو گفتیم یه نکته بعد در موردش میگم
مادام موجوده اون لیسه تام و ناقصه است که بعد تو عبارت کفایه من توضیح دادم یعنی تا وقتی که قطع وجود دارد من ازش درست نیست سلب تعلیفی از قطع قابل قبول نیست اما سلب بسیط که در مقدمات قطع اشکال کنی که اون قطع منتفی بشه این معنی نداره این نعم به بعدم بگیم این قبل از نعم و حالا من اگه یاد آمد میگم الان، حالا هرچی فکرم دارم میگم. قبل از نعم گفتش که یقینی که در بحث حکم واقعی منشأ اثره باید متعلقش مرتبه چی باشه؟ فعلیت. در حکم ظاهری هم همین، اون شکی که میخواد منشأ بشه برای حکم ظاهری باز همون حکم در مرتبه فعلیت، و الا من شک در حکم انشایی داشته باشم یا نداشته باشم این تأثیری در بحث حکم ظاهری بگید نداره. اون شکی که منشأ میشه برای حکم ظاهری باز مرتبه فعلیت. و سوالی که پیش میاد یک در مرتبه فعلیت چطور میشود که از این وقت حکم واقعی اقتضا اومده، انشا اومده، فعلیت هم میاد، حالا فوقش تنجز نیاد به خاطر جهل تا فعلیت میاد، بل از اون وقت شک در حکم واقعی فعلی بخواد منشأ بشه برای حکم ظاهری. اگه این حکم ظاهری نتیجهش مثل اون حکم واقعی باشه میشه اجتماع مثلان، اگر نتیجهش غیر از اون حکم باشه میشه اجتماع زندان. که بعد این رو مرحوم شیخ این گونه حل میکنه که اینا اختلاف در موضوع دارن، موضوع اون ذات شیء است، موضوع این از شیء اون مجهول حکمه هست، بنابراین حکم واقعی فعلی میشه، حکم ظاهری هم فعلی میشه، ولی چون موضوعشون فرق میکنه اجتماع زندان و مثلان نمیشه. مرحوم آخون چون راه حل شیخ رو قبول نداره، راه دیگری میره، در اصول ترخیصیه معتقد میشه که حکم واقعی به فعلیت نمیرسه، چون فعلیت حکم رو آخون معنا میکنه به اراده تشریعی مولا به فعل عبد که منجر به فعل یا ترک عبد که منجر به بعث و زجر میشه. در جایی که شارع اصول ترخیصی داره مثلا براعت داره دیگه بعث و زجری برای عبد بدی نمیاد، رضا اون حکم واقعی در این ظرف در ظرف انشا باقی میمونه. این جمع رو انجام بده
ارخان اشاره کرد که اونا میگن که فعلی میشه ولی تنجز نداره، اون فعلی نمیشه.
بله چون فعلی نمیشه بس اجتماع دو که فعلی نمیشه، تو انشا که فقط دو که واقعی بود، تو فعلی هم که واقعیه نیومد فقط چی اومد؟ ظاهریه اومد، از مشکلش تنجز هم کمره قبول میشه. منتها چون مبنای آخون در تفسیر فعلیت مورد قبول نیست، نقض میشه به اباحه، دوباره تفسیر مشهور از فعلیت اگه بخوای بگیری که تحقق شروط عامه و خاصه در عبد باشه، وقتی شروط عامه و خاصه اومد اون حکم واقعی طبق نظر مشهور باید به فعلیت برسه، حکم ظاهری هم که داره به فعلیت میرسه مشکل دوباره زنده میشه. حالا یا باید راه حل شیخ رو اینجوری دفاع کرد و ایرادای آخوند و پاسخ تا، یا راه حل جدیدی رفت که یه اینا تو جلد دو بحث میشه با
نقض اباحه.
آخوند و فعلیت و توی چون جاش ما بعدا بحث نداریم با شما، باید همونجا بگم بهتون اراده فعلیت و حکم اراده مولاست که به فعل عبد فعل یا ترک عبد تعلق میگیره، اباحه اراده تشریعی نه به فعل عبد تعلق گرفته که دایی بحث میشه نه به ترک که دایی زجر میشه، اصلا اباحه توش نه بحث نه زجره، در که اباحه به نظر آخوند مشهور یکی از احکام تکلیفی است و اقتضا انشاء و فعلیت توی اباحه هم میخواد تکرار بشه دیگه. اینا رو دیروز خیلی سریع گفتم، ولی یکی دیگه هم بود سریع گفتم هنوز یادم نیومده، یادم بیاد میگم. نه در عبارت سریع به خودم دیگه رو، در این که حکم به هازه المرتبه، یعنی کدوم مرتبه؟ فعلیت، بخواد مورد بشه برای وظایفی که ثابت میشن شرعاً برای جاهل، یعنی احکام ظاهریه، درسته؟ و اینجا یه اشکالی هست که اون اشکال لزوم اجتماع زدان اگر حکم ظاهری و حکم واقعی دو که متفاوت بشن، مثلا یکی وجود بشه یکی اباحه، یا مثلان اگر هر دو یه جور بشن این پدید میاد. الا مایتی تفصیله که دیگه حالا احتمالا اونجا رو نرسیم انشاءالله تعالی. بعد تحقیق در دفعش هم یعنی تو کفایه دو نیست، تفصیلش تو کفایسه تو اصول عملیه است، داریم با دو سه جا دیگه آخه، ولی باز تفسیر نیست.
اون تو اول امارات،
اونی که تو اول امارات نصف سر بیشتر دی. حالا میرسیم ها، اون نصف سر اول بعد این ان شاء الله میخوریم شما. حالا اون بیش از دو خط خلاصه. بعد جواب و تحقیق فی دفعه، که خلاصه تحقیقش آخون اینه که در اصول ترخیصیه حکم واقعی به فعلیت نمیرسه، به جهت اینکه دیگه بعث و زجر با وجود اصل ترخیصی تحقق پیدا نمیکنه. رو مبنای خودش تو فعلیت داره درست میگه ها، خودشون مبناش مخدوش میشه، برمیگردیم به همون مبنای مشهور، لذا راه حل آخوند هم دوباره واسمون مخدوش میشه، یا باید اشکال آخوند به شیخ رو حل کنیم و همون راه شیخ رو تغییر موضوع درست کنیم، یا راه حل جدیدی بریم. حالا تو اول امارات یکم از اون راه حل جدیدم بهتون میگم، اگه البته این تا اینجاش یادتون باشه اونجا، و ناخد دوباره شیخ آخوند رو بگیم در جمع بین حکم ظاهری و باید. خب یکم این اول تجربی رو مرور کنیم راحت اینا رو سریع بگیم.
فعلیت
در نتیجه دیگه اجتماع زندان و مثلان هم پدید نمیده. خدا این باید بلد باشید، چون جاهای مختلف به لوازم این آخون حرکت میکنه، تو اجزا حرکت میکنه، اینجا حرکت میکنه. خب اما این چند تا بحث اولش راحت عباراتی زیاده، یعنی راحت علالقاده بلده. ما چهار تا چیز داریم: اطاعت، معصیت، تجری، امتلویات. خب یکی یکی اطاعت چیه؟
امتصال امر مونده،
امتصال. بعد اطاعت. بعد انقیاد چیه؟ بعد معصیت چیه؟ و انقیاد. پس اگر من یک حجت شرعی داشتم، بحثم فقط مالا قرط نیست، مطلب تو قرط دیگه تجربی میگه، مطلب تجربی تو امارات معتبرم پیش میاد، تو استثناء هم پیش میاد. من یک حجت معتبری داشتم و به اون حجت عمل کردم، ولی حجتم درست در آمد، این میشه چی؟ به حجت شرعیه داشتم عمل کردم، حجت غلط در آمد، حجت شرعیه نداشتم ولی رفتم عمل کردم، ولی از قضا عملم درست بود، خلاف نبود.
معذرت
میخوام، چه حجت نداشتی،
حجت
شما بر هر فعلی، حتی همین که الان داری سر کلاس سوال می‌کنی، باید حجت شرعیه داشته باشی. صرف عدم حجت بر خلاف کافی نیست،
بر هر عدم
فعلی هم باید حجت. عدم فعلی یه فعلی ترک دیگه، پیچش میدی، فعل میکنی حجت میخواد، ترک حجت میخواد، هر کاری که داری باید حجت داری. برای حساب کتاب بخواهم اون رو از ماس فرشن چقدر سخت میشه،
حجت شرطی نداره، ولی میری انجام میدی به امید اینکه خوب باشه، بعد خوب از کار اتفاقا در
میشه. تجربیه، یکی از مراتب تجربی همینه، به یکی از مراتب تجربی همینه، به امید شما میری انجام میدی. 6 مرتبه داره تجربی، شیخ هم تو رسال آورده، قربتر از شیخ خود شهید گفته مرتبه چهارم یا یکی از، یعنی از جهت خوبی پایین ترین مراتب قوه تجربی جاییست که طرف دنبال حجت شرعیه نمیره، ولی امید داره که اون عملش درست داره، از مرجعش استفتا نمی کنه، ولی امیدواره که اون فتوای مرجعش همین باشه، یا مجتهده، ازش سوال میکنن، نمیره منابع را بگی ببینه، یه جوابی هم توی میپرانه، ولی امیدوار است که اگر کسی رفت منابعم دید همین از توش در بیاد. این هم تجربیه شوی خدا،
نه حجت شرعی نداره، این رو رفتی گشته پیدا نکرده،
اون که براحت حجتشه، گشت و پیدا، اگه فحصش تام بود و پیدا نکرد، رفع مالا یعلمون حجتشه، بی حجت نیست. خب این چهارتا که الان با هم مرور کردیم حکماش، دو تاش اجماعیست، یعنی همه قبول دارن که اطاعت استحقاق ثواب را می‌آورد، اجماعی است. و عقاب و معصیت استحقاق، حالا یا اون الجنت للمطیعین و العقاب للعاصین متن روایت، یا اگر متن روایت نباشه همه قبول دارن که از روایات استفاده میشود. لذا این دوتا اجماعی است و بحث است. در انقیاد، یعنی کسی که به حجت عمل کرد ولی حجتش غلط در آمد، دقت کردید، به حجت عمل کرد ولی غلط در آمد، در انقیاد اختلاف در این است که
سواب
که بهش میدن، این که اختلاف نیست، مجزی استحقاق سواب دارد یا تفضلن سواب،
یا استحقاق
تفضل، ولی اینکه سواب میدن کسی بحثی نداره، در این که این استحقاق است یا تفضل است این محل است.
یه قولم که استحقاق تفضل،
اصلا اون قول نیست، اما تمام استحقاق های پاداش ما ریشش داره تفضل الهی است، یعنی اولا و به ذات، یعنی قول مقابل اینا نیست،
این دوتا پس نیست، همش تفضل،
تمام اونایی که میگن استحقاق ریشش تفضل، بحث در اینه که فی حد ذاته همه چیز امانت الهی است، ما اگر خودمون بودیم و خودمون در راه اون مصرف میکردیم چیزی جز این نبود که امانت را به صاحب امانت داریم. خب پس استحقاق پاداشی نیست،
اما کسری داره استحقاق،
گوش بده ای بابا، مثلا یکی از همونهایی که تحصیل داره آقای خویی، یکی امام نه ما میتفضل، یکی آقای تبریزی، حالا من حرف همون داره
یکی میگه استحقاق تفضل،
گوش بده ای بابا،
نه بعضی از خودم ها میگن استحقاق
شیخ، آقا تفضل نمیارن، شیخ خدا گوش بده، خواهی بده نمیخواهی، اگر بخواهی گوش بده هر بارم گوش بده، حالا بعد برو فکر کن. ببین اینهایی که قائل به استحقاق هم، یکی از همون آقای خویی، یکی از آقای تبریزی که قائل به استحقاق سواب مرغان استحقاق هم میگن، اما خود اینا میگن مثلا آقای تبریزی که مفصل توضیح داده، آقای خویی هم حتی داره ولی به تو تبیینش به تبریزی میگن، بعدی که میگن میگه که اولا و به ذات نه ما قائل به سانش، چون هر که اتفاقی بکنم اون امانت الهی رو به چیکار کرده پس، اما وقتی خود شارع اومد وعده داد گفت ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم لان لهم الجنه، حالا که گفت الان دیگه ما اموال و جانمان را در راه او گذاشتیم استحقاق پیدا کرد، قالب اسلام اون دعوایی که تو انقیاد هست اینه، آیا شارع چون این وعده ای را برای ما ثابت میکنه، ثابت کرده که آدم ما بگیم چون میگن مرد و حرفش، یا چون این چیزی نداره، این هست، ولی ما میدونیم ثواب داده میشه، طرف داره تفضل میگه ما میدونیم ثواب داده میشه ولی وعده ای نیست، مثل ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بعدلهم الجنه نیست، و شعار بین حرف اینه چه اونایی که استحقاقی هم در انبیا، چه اونایی که تفضلی هم مثل امامینا، جفتشون قبول دارن که در اطاعت چیه؟ بگید استحقاقه، ولی در اطاعت هم در از همون امانت الهیست که داریم در مسیر اون مصرف میکنیم، و فی حد ذاته اگر خود وعده ای نبود، حرفی نبود، چیزی نبود، استحقاقی در کار نبود، اما اونجا محرز است اندر کل که این وعده داده شده، درسته؟ لذا اونجا تو اطاعت همه استحقاق رو قائل شدن، حتی امامینا که تفضلیه، اما توی انقیاد نه، این که چنین وعده ثابت است یا نه ثابت، بحثه که زیل اخبار من بلغ معمولا و جای مشابه هم داره، بعد زیل بحث احتیاط، زیل اخبار من بلغ متعرض این بحث میشه که از این روایات اون وعده اثبات میشود یا نمیشه. لذا این حرف که برخی گفتن با آقا هم تکرار کرده که ما یه قول سومی داریم به نام استحقاق ناشی از تفضل، این قول سوم نیست، همونهایی که قائل به استحقاقا در نمیگه، یعنی مثل آقای خویی آقای تبریزی که قائل به استحقاق سواب مرغانه، این استحقاق ناشی از تفضل الهی میدونه، منتها طرف مقابل مثل امام اینا این قائل نیستن، این اون بیانی که تو اطاعت میاد اون وعد رو اینجا قائل نیستن، این بنای تبریزی که
از قدما اونا که گفتن استحقاق به همین معنی گفتن.
خب این که بخوایم نسبت بدیم یه بهنام مشکل. چرا؟ چون تبیینش تو عبارات خیلی هاشون وجود نداره، فقط مدعا مشکل. ولی علاقی حال اون چه که گفتن با این بیان اینها منافاتی بگو نه، یعنی ما میتونیم بگیم آقای خویی، آقای تبریزی که جز طرفداران استحقاقن تو منقاد، خودشون اینجوری توضیح دادن، این که دیگه خودشون گفتن دیگه حرفی نه، اون قبلی ها توضیح ندارن، ولی توضیحشون یعنی حرفشون با بیان اینها منافاتی
نه. ما مرکب هستیم
دیگه، همین ببین عبارات قدما همینه. شما چون عباراتشون مد استدلال که ازشون ندارید، خیلی استدلالتون میشه للاصل، للنص یا للخبر. برای این قسمت های دیگه را حدس میزنید. مثلا قبلا گفتم که شیخ درسشو تعطیل کرد، میرزا اشعری رسول، همین بود حرفش دیگه، گفت ما یه سری چیزا را حدس میزنیم که مثلا این که داره میگه از این باب، بعد بعدشو میپذیریم، بعدش هم رد میکنیم ها، و ممکنه اون بگه اصلا من از این راه نرفتم، یه چیزی خودش ساخته و رد میکنه، اون مثل همون چیزی که اون فرد مثلا عالم ایرانی اون کلام من گفته بود برام نوشته من ناراحت شدم تو جریان. در قدما همینطور، ما اونقدر نداریم، یه چیزایی داریم، یه خوردن موادش رو داریم خیلی کم، بعد بر اساس اون موادی حدس میزنیم که احتمالاً اینجا این کارو کرده.
خب میگن که میگه سبوله، میگه من حدس میزنم که اونا مرحوم چیم نم،
خب تبیین نیست، این تبیینی که داره برای استحقاق تفضل میگه همینه. بعدم حدس یا استظهار قبلا بهتون گفتم هر کی میتونه بگه، ولی پلیسش بعد منشأ استظهارش رو بگو این شما حتی میگیم منظور چیزی بوده، ولی برمثلا این قرآنی بیاریم که اونا این بیان رو قبول نداشتند، مثلا یه عبارت میگه اینه من دشونه اینو قبول نداشتیم اینجوری. خب این یکی، و در تجری اختلاف در استحقاق عقاب است. شیخ سید محمد مجاهد علامه هندی اصلا در تجری پنج قوله میدونید دیگه، یک
استحقاق
عقاب مطلقا که مسلک مشهوره، دو
استحقاق زن
نه عقاب مطلقا باز بگیم که مسلک شیخ انصاری ناست، البته بدون در نظر گرفتن اخبار شیخ رو میگه، چون دو دیگه داره بحثش، یکی بحث عقلی داره بحث نقلی دیگه تو رسول دیگه، در عقلش اینو میگه، در نقلش قائل به تفصیل میشه، حالا به نقلش هم میرسه. سه
تفصیل بدیم بین عبادی و غیره، که قصد قربت و غیره قصد قربت که اون سای فصول تفصیل این داره.
بله سه تعدیل تفصیل هم دو تفصیل داره خود کلامش، یه تفصیلی که داره بین عبادی و غیره بادی، یه تفصیلی که بین اقتضایی و اعتباری که خواستید مراجعه کنید میرزای شیرازی اونجا خوب توضیح داده در تغییرات، چون ما اینجا دیگه صاحب فصول به اون تفصیل شیخ نداریم. این سه تا چهار دو تا دیگه مون بود، چهار تا گفتید، سه تا
عبادی
و غیر عبادی، اقتضایی و اعتباری، نه خواب گفتم درست بود، تفصیل صاحب فصول بودم، یکی هم توقفه، یکی هم توقفه، این هم اقوالیست که وجود داره. مرحومه خب این چند خط رو بخونیم. الامر الثانی التجری و الانقیاد، قد عرفت که شمچنین است که شبهه‌ای نیست در این که قد موجب استحقاق عقاب بر مخالفت و استحقاق ثواب بر موافقت در صورت اصابه، یعنی اصابه کی با کی قد با واقع می شود. اون استحقاق عقاب بر مخالفت در صورت اصابه اسمش چیه؟ اسیان. استحقاق ثواب بر موافقت در صورت حساب اسمش چیه؟ اطاعت. اما آیا یوجب استحقاق چی را؟ عقوبت را در صورت عدم حساب اسم این چیه؟ تجری. خودش میگه علت تجری، علت تجری متعلق میشه به اون
استحقاق
ها، یعنی استحقاق و عقوبت بنابر تجری به مخالفت قد، و استحقاق ثواب میاد بر انقیاد به موافقت قد، یا موجب این استحقاق ها نیست. البته در قد چون بدر تجربه است، عقاب دیگه تفضل معنا نداره، تفضلن اقامت میکنن ما نداره. کسی که استحقاق و قبول نداره یعنی کلا میگه اقامت میشه. اما در انقیاد چون بحث پاداشه و تفضل معنا داره، امثال امام اینا که استحقاق رو این کار میکنن غالب تفضل میشه. امام یکم اینجوریه، تو تجری استحقاق رو قبول میکنه، توی انقیاد تفضل رو قبول میکنه، ملازمه نداره. یعنی اینطوری که یکی استحقاق قبول کنه اونجا هم استحقاق قبول میکنه. امام این بر استحقاق اقامه میشه، اون بر تفضلی میشه. بعضی هم در هر دو استحقاقی هم
برعکسش
بگیم، بله تو قبول نداریم، یعنی تو توی سباب بگه استحقاق، توی اقامه بگه تفضل.
مگه خودت چی
میگی؟ سباب بگه
تفضل تو سوالیه، یعنی منظور چیه که اقامه بر اساس وعید باشه ولی سباب بر اساس وعده
نباشه؟
نه دیگه، نه دیگه،
مگه خودت بگی. یعنی امام چیز وعده رو قبول نداره؟ وعده به این معنا نه، اونی که هست میگه یک نکته رو شعر گفته و اون تحقق، حالا نگاه کنید اخبار من بلغ کلام امام رو اونجا متعرض میشه، تو تنقیح هم به عنوان نقد شیخ زیل اونجا میگه تو این انوار و هدایه همینجا حاشیه میزنه،
همینجا که فهمیدن همینجا وعده دیگه.
حالا ببینیم، حالا بحث دیگه، حالا الان نمیخوام رو بحث کنیم، به جاش که رسیدیم انشاءالله بحث کنیم. خب اما حالا قول آخوند، آخوند معتقد است به استحقاق عقاب مطلقا، یعنی همون حرف مشهور، ولی تفاوتی که با بیانات قبلی ها داره که این رو خصوصیت میده اینه که در این بیانش متعرض کلام و استدلال شیخ انصاری هم هست. شیخ انصاری تو بحث عقلیش نقلیش داره اون جداست، بحث عقلیش که قائل میشد به عدم استحقاق اقا مطلقا به لحاظ وجود، استدلالش چی بود؟ بگید.
میگفت فعلی که فعل حرام که انجام نداده فقط
یک کار کرده. بعد کبرای چی بود؟
و حرمت چیزی
بود؟ استحقاق اقاب هندل اغلا هم مال فعل، این دوتا بوده، این کوستر دو مقدمه داشت، یکی این که به قول آشتیانی بد آدمی بوده ولی بدکاری نکردم، فارسی هم داشت تو برون فاقه بد آدمی یا بدکاری، این از این. بعد اندل اغلا هم اقاب دائم مداره کار بده، فعل بده، این دوتا مقدره سوست. آخون قبول داره که متجربی کار خارجی بدی
نکرده،
ولی اشکال آخون به شیخ اینه، فعل محدود به فعل جوارحی و خارجی نیست، تا زمانی که بنده تصور میکنم، تصدیق میکنم، شوق دارم، هنوز کاری انجام نشده، نه جوارحی نه جوانی، تا اینجا ما با شما موافقیم، این بد آدمی بوده، تصورات بدی کرده، آدم بدیست، تصدیقات بدی کرده، شوقهای بدی دارد در پشت مثلا این چهره، علاقه های خیلی بدیست، ولی هنوز کاری نیست. اما وقتی که عزم کرد، تصمیم گرفت، اراده کرد، این دیگه فعله، و وقتی که فعل شد خودش میتواند استحقاق را بگید بیاورد. خوب دقت کنید کجا داره میگه، میگه تا اونجایی که بحث حسن سریر است، سوء سریر است، تصور است، تصدیق است، شوق است، تا اینجا حرف دعای شیخ درسته، اینجا هنوز فعلی نیاد، اما وقتی که عزم کرد، تصمیم گرفت، این عزم و تصمیم یه فعله و این فعل حساب و کتاب خودش رو داره. بعد این خیلی مؤثر جمع بین روایات ها که الان بعدن هم میگیم،
یعنی
تا وقتی که من از یه نفر بدم میاد، بدم میاد اصلا بیدم چجوری قیافش میدم مشمعز میشه، ولی کاری نکردم، بعد تا اینجا فقط سرسایی هست. اما وقت تصورش میکنم، تصدیق میکنم به اینکه که خبیثه، تنفر دارم، اما وقتی که تصمیم گرفتم که او را بکشم، شمشیر بردارم و او را بکشم، این تصمیمه حساب کتاب داره، این دیگه فعل. حالا چه قتل واقع بشه، چه قتل واقع نشد. مای آخون گوش بدید، مای آخون معتقدی اگر قتل واقع بشه عقاب قتل داره، چون میشه اسیان که اینو شما قبول دارید، ولی اگر قتل واقع نشه ولی عزم کرده باشه اینم استحقاق عقاب داره، نه عقاب قتل، چون قتل اتفاق افتاده ولی استحقاق عقاب داره. چرا؟ چون این حد که بر مولاست، جسارت بر مولاست. الان اگر اوغر مثال امام هم بگم قشنگه، آقای صبحانی هم اینو نقل میکنه از امام چند بار، میگه اگر احراز بشود، احراز بشود برای یک افسر امنیتی که جناب عالی تصمیم داشتی، نه تصمیم داشتی ها، تصمیم داشتی به بمب گذاری، فرض کن مثلا واسه دفتر رهبری بری بمب بزنی، بمب هم نداشتی ها، فقط تصمیم داشتی بر بمب گذاری، به لحاظ گوش بده تصمیمی که داشتی اگه احراز بشه شما را مستحق مجازات میدونن، ولو مجازات البته بمب گذاری و قتل بگید نباشه، خودش مجازات دیگری است.
نمیتونم
چه مجازات بگم اگر احراز شد،
اگر احراز بشه بره به رفتادگاه میگه میگه احراز من شد چی بکنه، او حالا اصلا نمیتونه
رفتادگاه خودش مجازات قتل نیست. شما اگر گروهی آینه شما کشوه گروهی تشکیل بدید و برنامه ریزی کنید
که محاربه،
آبا محاربه شهر از سلاح، سلاح
شما تشکیل گروه خودش یه فیلمیه و چیزه و خودش یه چیزه،
من این تصمیم احراز و گروه تشکیل تصمیم رو داشتی و احراز شد
از برد فرشت
نه ببین از فرشت رو بگید بر فرد احراز بگید خوش بده خوش بده مرحوم آخون میگه اون چه که در نهایت، پس اول چی شد؟ گفت تا یه مرحله هنوز عزم نیست، تصمیم نیست، تا اونجا هم فعلی نیست، ولی عزم که اومد یه فعل، ولی این فعل غیر از اون فعل شرم خمره، غیر از فعل بوم گذاره، غیر از فعل قتله، ولی خودش یه فعل
اختیاریه.
حالا میرسیم، البته حالا اندل مشهور اختیاریه،
اختیاریه اراده
دیگه هست، نه این رو ما قبلا پارسل از امام خوندیم و عرض کردیم که البته شاخون دوباره اون حرف هم میزنه هم اینجا و از آخون از امام خوندیم که مبادی اراده و عزم نسبت به عزم علت تامه بگید نیستن و همین باعث میشه که صرف تصور و تصدیق و شوق کافی نشه لزومن برای انجام آمد. و عرض کردیم اگر یادتون باشه فرق بین موجود ذهن نفس با موجود فاقد نفس مثل ماشین تو همین، شما تو موجود ماشین یا اونایی که نفس ندارن مبادیش علت تامه، یعنی شما اگر تو اونجا تغییر دیدی حتما تغییر تو ورودی ها بوده، چون این وسطه هیچ اتفاق نمیفته، اونا علت تامن، این بر عوض کنی کاغذ عوض میدی بر کاغذ عوض میدی اینجوری، ولی اونطور میدی، ولی موجودی که ذهن نفسه اصلا علامت اینجوری که رفتارش علاوتیرت واحده نیست و این یعنی این که مبادی اراده او برای او علت تامه نیست،
خود اراده است داخل
همین مبادی اراده برای اراده علت تامه نیست داخل اراده نمیده فعله اون تا آخون یه مشکلی داشت اینجا هم دوباره همون مشکل رو تکرار میکنه، نیدم یه باید چون بعدم بخونیم یاده باید استخدام میکنیم چون بخونیم بخونیم باید نقدارم بخونیم دوباره هر شود که اون یک اشکالی که داره اینه آخون دوباره آخون فکر میکنه یعنی این رو توجه نداره میاد مبادی اراده رو علت تامه میگیره برای اراده، بعد میاد میگه خب این اراده هم میگه خود منشأش چیه؟ اون مبادی، اون مبادی هم دوباره علت تامه میکنه همینجوری، اگر به واجب برسه میشه جمع، برای اینکه از جمع فرار کنه میزنش به ذاتی، و با روال تینت رو اینت توجیه میکنه، یعنی تینت رو علت تامه میگیره که این هم میشه شهر جمع. چون اگه تینت هم بخواد علت تامه باشه قصه پرگسته جمع تکرار
و همون تینت هم یک واجب
بعد تازه به قول ما مثلا روایات تینت هم این رو نمیگن که شیخ میگن که حالا اونجا خوندیم بحث علم پیشینه. حالا اگر قرار شد بخونیم چون تو عبارت دوباره است میگن علایات اراده رو هم آخوند هم امام بقی همه قبول دارم فعله. وقتی که شد فعل این از اینه که گفتم بعد این حرف هم آخوند آخرش داره. خب گوش بید به دردتون میخورید همه جا یکیش هم میشه دیگه آخر این بحثایده حضرت ابو جعفر شما بعد از اینکه حرفای طرفین رو فهمیدید البته تا اونش بس بعد مراجعه کنید به چی؟
وجدان.
وجدان اون وجدان شاهد نهایی است. تو استظهارات هم همینه، یعنی میگی ظهور هم اینه، میگم منشأ استظهارت چیست، رو مناشه بحث میکنید. ولی وقتی بحث رو مناشه تمام شد حالا باید بریم توی خلوت خودمون به قول آقای مجد دست بریش به جنبانی ببینیم وجدان چی رو وجدان میکنیم. این وجدان نه یعنی یه چیز قلوم بیداریم به نام وجدان، نه یعنی چی رو میابیم در اون ذهن غرفی خودمان عنوان واحد و منفقه هاست. و ایشون میگوید توی حاشیه رسال میگه من با خیلی از شاگردان شیخ سر تو فواید یا حاشیه هم سنجون بحث کردم ولی آخر کار به وجدان کشید. وجدان میگه من بعد از اینکه مراجعه میکنم به وجدانم میبینم، یعنی این رو میابم که بین کسی که تصمیم گرفته برای انجام حرام و کسی که تصمیم نگرفته فقط تصورات رو داشته و کسی که تصمیم گرفته و عمل خارجی رو هم انجام داده بید ستاش کرده شیخ دوتا میکرد میگم فرق بین اونی که انجام بده و اونی که نداده آخون ستا میکنه، یکی اونی که موادی اراده رو اومده ولی به اراده و عزم بگید نرسید، یکی اونی که اراده و عزمم اومده ولی به فعل خارجی بگید نرسیده و یکی اون که به فعل خارجی رسیده، اون که مبادی اراده رو اومده به اراده نرسیده من وجدان میکنم بعد آدمیست ولی فعل بدی اتفاق نیفتاده، یعنی اینجا شیخ درست اونی که به عزم رسیده من این رو وجدان میکنم که همین عزمش حد که حرمت مولاست جسارت بر مولاست خلف زی عبودیت و بگید رقیته. البته استحقاق عقابش با اونی که عمل خارجی مثلا قتل را بگید انجام داره فرق میکنه، ولی برای خود همین فعل هم جسارت و حد
هست خارج
نه خارج نیست چون بحث رو اصل استحقاق
شیخ که داره بحث میکنه شیخ در مورد یه استحقاق عقاب دیگری بحث میکنه بحث در استحقاق عقاب همون فعل
نه بحث در اصل استحقاق عقاب لذا صاحب فصولم که میاد میگه من فرق میذارم در مراتب بین مقدار عقاب درسته؟ اونجا شیخ نتابش حمله میکنه کم هوش هم میکنه که میگه یه جا دو عقاب یه جا اشد دو عقاب یه جا اقل دو عقاب میگه این معنا نداره، یا باید کلا غالب عقاب بشی یا کلا باید منکر بشی. خب صاحب فصول بحث کمی عقاب و زیادی عقاب داشت دیگه، پس معلوم میشه نظر شیخ فقط به همون اقام خارجی تنها نیست، اصل استقامت
نه. حالا من اینجا بحث کردم نظرم باید این بحث اولیه بحث ثانویه هم باید بود
ثانویش روایی دیگه
بحث ثانویه برگرم بیاد میگه آیا واقعا این اتفاق افتادی؟
خب بله اینا هم بحث میکنن، همه هم بحث کردن، شیخ هم بحث کرد، آخوند هم بحث میکنه، بقیه هم بحث کردن.
پس این بحث اولیه به چه دردی میخوره که ما میدونیم در مورد خلافه؟
اولا میدانیم هنوز نیست، شما را شاید مختار تیم باشه ولی هنوز میدانیم نیست. این یکی نکته دوم اینه که اگر سمتر شما به قطع برسید و ظهور روایات اینو باید نسل داشته باشه ظهور داشته باشه برخلاف این قطع ثبوتی بگیم تغییر باشه اون ظهور تغییر میده، لذا همونطور که شیخ در بحث مقدمه واجب یادتون باشه به صاحب معالم گفت، صاحب معالم گفت بحث مقدمه واجب بحث اون دلالات سگانه است بحث لفظی آخوند صاحب معالم اشکال کرد گفت کسانی هستن که تو مقدمه واجب کار به لغویت هستند اینا وقت لغویت عقلی را بگید قائلا دیگه نوبت به بحث دلالات سگانه نمیرسه. خود مقدمه واجب بود؟ اول مقدمه واجب اونجا که بحث لفظی یا عقلی نوبت به اون نمیرسه و اول باید بحث ثبوتی عقلی تحلیلش روشن بشه بعد بحث اثبات. اینا رو فهمیدید؟ ولی یه چیزی بگم دلت خوش باشید، ما با شما موافقیم، نه توی روش، توی این نکته که شهید صدر مسلک شهید صدر اینجا که شهید صدر هم اونی رو میگه که میگه عقلا استحقاق عقاب هست ولی روایات دال بر تفضل دارد، یعنی استحقاق بود ولی شاعر تفضل کرده عقاب میکنه و جمع بین روایات هم این گونه میکنه، میگه روایاتی که از عقاب سخن میگه استحقاق، روایاتی که از عدم داره سخن میکنه فعلیت، شاهد جمعی هم داره. خلاصه برای این دو تا بحث هست. من اما اینو خواستم بگم بحث عقلیش لغو نیست، اصلا لازمه، چون شما اگر به یه قطعی برسید، مثلا اگر ما الان رسیم قطع به استحقاق عقاب، بعد اگر رواب میواد از اول استحقاق میزن ما تغییر میبردیم، بنابراین باید بشه بحثش، نمیشه اینو کنار گذاشت مستقیم بریم سراغ رواب، اما اون بحث روایی هم باید بشه و بحث خواهیم کرد. بخونم اینو
شخص آسی باید دو تا عقاب داشته باشید.
چی؟
به مبنایی که الان توضیح بدید از آفتون شخص آسی باید دو تا عقاب بشه، یکی به خاطر عزمش، یکی به خاطر
میرسیم و قائل هم از خود دو تا استحقاق الحق انهو یعنی کی؟
قد
یوجب و البته شهید صدر که اینو مفصل بحث کرده بعد میگه اون استحقاق و به لحاظ قصدش شاره تفضل کرده اجرا نمیکنه، ولی اون یکی که به خاطر اسیان بوده پاورجاست. اینطوره میگه شهید صدر خوب بحث کرده، خواستید جلد چهار بحوث هست ملاحظ شاهرودی یا تورات سید کاظم حائری هم داره، هر کدوم خواستید میتونید ببینید. الهم ان القطع
یا تجلیه
قطع یوجب و
استحقاق،
استحقاق تجری هم خوب اشکال نداره، تجری هم درست
هست،
تجری یوجب استحقاق عقاب را چون وجدان شاهد است. البته بگم قطع بهتر چون بعد میخوام انقیاد هم بگیم دو تا الان اون یه خود جوتن و صحت مصوبته ای و مته ای
بگم یوجب
و قطع بهتر ان القطع یوجب و چی را؟ استحقاق را چون وجدان شهادت میدهد به اینکه صحیح است مؤاخذه قاطع و مذمت قاطع بر اینکه تجری کرده قاطع و حد کرده حرمت، حد که حرمت کرده اون قاطع مولا و خارج شده قاطع، این چهار عبارات هی مترادف از رسم بندگی و این قاطع در صدد طغیانی و عزم قاطع بر اسیانه، این تا اینجا برای تجریش اون عزم مهمه و صحت مصوبته، این حتی
به
کیه؟
به
صحت مؤاخذته، اینجا میخواد انقیاد بگه، اون که گفتم قطع بزنیم بهتره واسه این بود لشهادت وجدان، این وجدان هم نه همون که گفتم، یعنی بعد از فهم ادله و فهم طرف این اقوال مراجعه میکنیم ببینیم چه چیز را میابیم این یافتنه و صحیح هست وجدان شهادت میدهد به صحت ثواب دادن قاطع و مدح قاطع بر اقامه اون قاطع به ما و مقتضا عبودیته، مقتضای عبودیت چی بوده؟ اینکه عزم داشته بر موافقت مولا و بنا داشته بر اطاعت مولا، یعنی منقاد را هم مستحق ثواب می‌دونه منقاد. پس آخون هم در متجری قائل به استحقاق عقابه هم در منقاد قائل به استحقاق ثواب.
مصوبت متن یه مرحله میگیریم، یعنی هر دو
مرحله مصوبت هم یه دفعه رسیدیم بحث میکنم، ولی آشمان حسین معتقده مدح الشارع ثوابه، حالا اینو بحث خواهیم کرد البته مدح الشارع ثوابه اینو داشته تا یه جا برسیم توضیح بدم، مخالف هم داره ولی آشمان حسین ها اینجوری میگن مدح الشارع ثوابه و ان قلنا مزفر هم خواهد آشمان نوسیه یه بگه در عرض آشمان نوسیه نباید مزفر بگی که شاگردونه، حالا مزفر هم مقامش محترم ولی خب در عرض این نباید گفته بشه و این قلنا، این و این قلنا تعریض میکنه به شیخ ولی ما قائل بشیم ببینید خودم سه مرحله داره برای خود تا به عزم نرسیده، عزم کرد بعد فعل خارجی. و این قلنا به این که انهو این مکلف مستحق مؤاخذه تو تجری یا مصوبت به انقیاد نیست تا زمانی که عزم بر مخالفت یا عزم بر موافقت باشه. شما روایات رو حالا بعد خدا آخوندم اشاره میکنه میبینید روایات از عزم میگه، اونه که تصمیم داره عزم داره اراده میکنه که همراه ما باشه در ثواب جنگ جمل با ما شریکه، با وجود اینکه خود فعل جنگ جمل رو نبوده. اونی که تصمیم دارد که اگر فلان اتفاق بیفتاد فلان گفت مثلا در روایت ما خلد عذاب، میگه که چرا خلد عذاب؟ میگه اینا چون عزم دارم تصمیم دارن که تا قیام قیامت هم زندگی میکردن بگید
گناه
هم اینطور گناه هم میکردن باید که تا قیامت اون عزم لا یستحق مؤاخذه یا ثواب را لا یستحق به صرف سوء سلیقه یا حسن سلیقه، تو اینو قبول داری؟ فقط مستحق ذم و مدح هست به آنچه که به دنبال این حسن سلیقه یا سوء سلیقه به دنبال میاره. تا زمانی که حسن سلیقه و سوء سلیقه است به مرحله عزم بگید
نرسیده،
اینجا ما این قال به استحقاق اقام یا استحقاق ثواب نیستی.
تو هم تصور
تصور نه تصور که بعد میاد تصور چون اختیاری نیست مذمت در موردش معنا نداره، ولی که از تصدیق به بعد اختیار میاد حسن و قبح فاعلی معنا داره، اما هنوز اقامی نیست. از مرحله عزم استحقاق
تصدیق یعنی چی؟
تصدیق فهم صدق، میگه بگم این درسته یا غلط.
نه مثلا همون مثالی که داری تصدیقش چی میشه؟
کدوم مثال؟
همین مثال رو هم بمب گذاری
تصدیق میکنم که درستش اینه که برم بمب بزنم، اما هنوز به اراده نرسید. درستش اینه که این کار رو انجام بدم. میشه تصدیق یعنی فهم صدق، لغت تصدیق از صدق فهم صدق که حکم میکنی. تصور اختیاری، تصور خطوره، یعنی دست شما تو خیال رد میشه یه دفعه نگاه میفته خب خیلی سال زده میاد خب بعضی جا همیشه نیست، همیشه نیست. مثلا تو روایت خطورات شیطانی داره که میگه که شیطان میاد در قلب اون ایندازه، ولی وقتی که انداخت و لاله انداخت بود که ادامه نده، آمدن شیطان با تو نبود ولی ادامه داشتن شیطان چرا با تو مثلا اون کلیت نداره. شما میری اصلا شما میری از چه میدونم میری از یه مسیر درستی هم میری که دیگه اینجا جای آدم های لاعبالی نیست، برم چجوری یه دفعه سخت میشه جلو نگاه هم نمی کنی هم مستقیم داره میاد، خب یه دفعه نگاه میفته خب سخت تا تصور هم پشتش میاد، اون دیگه چیز نیست. ولی این تصورش رو پیش رو گرفتن و تصدیب و اینا دیگه بطوره
من رو تصور هست در آماده بوده که
اون طبیعت انسان اون یه فعل همه فجور رها و تقواه هاست، اونو خود نمیشه کارش کرد. و لقد هم بهی همت بهی و هم به ها لولا ان را برهان ربه، یعنی اونم داشت اون منشه را، ولی خب برهان رب میومد جلو شمیده. لا یستحق مؤاخذه یا مصوبه به صرف سوء سلیقه یا حسن سلیقه، فقط مستحق مذمت و مدح میشه به ما یستطبعانه که
سوء سلیقه و حسن سلیقه
اون باشم بای سببیت مشکینی قشنگ معنا کرده با بای سببیت فاعل یستطبعانه میخواد به سوء سلیقه و حسن سلیقه، یعنی مستحق مذمت و مدح میشه به سبب اون چه که سوء سلیقه یا حسن سلیقه به دنبال میکنه، مثل سایر صفات و اخلاق زمینه یا حسده که با صرف صفت کسید. و به طور خلاصه تا زمانی که در این شخص صفت کامنه یعنی صفت پوشیده و پنهان است لا یستحق به اون صفت مگر مدح را یا سرزنش رو. این نما یستحق الجزا بل مصوبه اول عقوبه مضافن، مضافن حال از کیه؟
جزا.
این اضافه بر یکی از زم و مد وقتی سواب اقام میاد که ساره به سلب جری علا طبقه ها میخواد جری کنه بر طبق اون صفت، عمل کنه بر طبق اون صفت و جزمن و عزمن یا تو تفسیر وقتی به جزم رسید این جزم فعل های شیخ انصار حالا بر اون عمل خارجی اتفاق نیفته. اذا قتل المسلمان یه خورده بگم تانو بد نادش به صحیفه ما فرقاتل و برمقتول به نام قیل هازا قاتل فما بالون مقتول قال لعنهو اراد قتل صاحبه. اراد قتل صاحبه از بوده بستن دراده بوده مزاله. این تحلیل برمی عدم صدر چرا مواخذه صحیح نیست؟ چون صحیح نیست مواخذه این مکلف به صرف سوء سریره مکلف وقتی که باشی نیست عزم نیست و حسن است مواخذه او وقتی که با عزم است کما این که یش حد به این که بیدم حالا فوایدش یه حاشیه میگه با شاهده های بزنید زیاد بحث یعنی آخرش به این وجدان بسید یش حد به این عدم صحت مواخذه تا عزم و مواخذه بعد العزم. حالا چه به عمل برسه چه نرسه مراجعه به وجدانی قول حاکم است به استقلال در باب اطاعت و اسیان و حاکم است در اون چی که دنبال می آورن از استحقاق نیران یا جنان. تا اینجا الحمدلله رب العالمین. وجدان باید وجدان خودته، یعنی شما بعد از اینکه چه ظهورات چه اینجور جا ادله طرفین رو شنیدی مناشه استظهاراتشون رو گرفتی و فهمیدی حالا باید ببینی خودت چی میابی اون یافتن میشه وجدان. دقیق که چی شد؟ نه اینکه وجدان یه دین پنجمی باشه کتاب سنت اجماع وجدان، نه شما میگی آیه ظهورش اینه اون میگه ظهورش اینه. آقا تو منشه استثار چیه؟ تو منشه استثار چیه؟ حرفایی میفهمی اونم میفهمی بعد میدی حالا خودت توی خلاف فکر میکنی ببینی چه چیزی را میابی اون میشه بشه
استثار.
چه 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 چه